با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامی بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و اگر صحبتی نیست اجازه بدین ادامه بدیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
رسیده بودیم به فیلم قیصر، فیلمی که به هر حال نقطه عطفی هم در سینمای ایران هست و همه گفتند و هم در کار بهروز وثوقی که مقدمات فیلم فراهم شد اشاره میکنه و اینکه میرن پیش شباویز و قرار میشه خودشونم پولی بذارن رو و فیلم رو شروع کنن. مقدمات کار شروع میشود. آن زمان ناصر ملک مطیعی فیلمی کارگردانی کرده به نام فرار از حقیقت که از نظر تجاری موفقیتی نداشته و سخت متضرر شده است. به خاطر این موضوع ناصر خیلی اوقاتش تلخ بود. حالا مشغول انتخاب بازیگر هستند. کیمیایی به بهروز میگوید اگر ملک مطیعی نقش فرمان را قبول کند خیلی خوب میشود. برو باهاش صحبت کن. مرا که نمیشناسد. بهروز می رود دیدن ملک مطیعی و ماجرای فیلم را برایش تعریف می کند. از کیمیایی می گوید که جوان با استعداد و علاقمندی است و اینکه قرار است خودش هم در این فیلم نقش اول را بازی کند. درباره نقش فرمان می گوید که اگر چه مدت آن کوتاه است و در همان اولهای فیلم کشته می شود اما نقش متفاوت و خیلی خوبی است. ناصر پیشنهاد را میپذیرد و میگوید باشد، من خودم هم خیلی دلم میخواهد کار متفاوت بکنم. قرار میشود ملک مطیعی 30,000 تومان دستمزد بگیرد که البته کمتر از مبلغی است که برایش قیمت گذاشتند. منتها در این فیلم دیگر نقش اول ندارد و مدت زمان کارش هم کوتاه است. در ادامه صحبت راجع به انتخاب بازیگر کیمیایی میگوید که دلش میخواهد آدمهایی که در این فیلم بازی میکنند هنرپیشه‌های معمولی سینمای آن زمان ایران نباشند. جمشید مشایخی بازیگر مشهور تئاتر آن سالها را برای نقش خاندایی در نظر میگیرد و قرار میشود بهمن مفید نیز نقش کوتاهی داشته باشد که در واقع تکه است که دیالوگش مال خودش است و در نشست‌های دوستانه همیشه آن را اجرا می‌کند و برای همه جالب و جذاب است. این هر دو کارمند اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر هستند. هیچی، خلاصه من باز افتادم جلو، رفتم پیش پهلبد وزیر فرهنگ و هنر. بهروز ماجرای فیلم را برای مهرداد پهلبد تعریف میکند و از او میخواهد اجازه دهد این دو بازیگر اداره تئاتر بیایند در فیلم بازی کنند. پهلبد او را میفرستد پیش آقای ژانتی رئیس اداره تئاتر. بهروز میرود اداره تئاتر، اتاق بزرگی است که بازیگران تئاتر از صبح میآیند آنجا مینشینند، چای مینوشند، سیگار دود میکنند، از این در و آن در حرف میزنند و تا عصر وقت میگذرانند تا اگر روزی روزگاری نمایشی نوشته و تصویب شد تعدادی انتخاب شوند بروند تمرین کنند و نمایش را مدتی در سالن تئاتر 25 شهریور یا سنگلج ببرند روی صحنه که البته تماشاگران چندانی هم ندارد و روشنفکرها و دانشجوها بیشتر به دیدن این گونه نمایش ها می روند و گاهی هم در نشریات مطلبی در موردشان نوشته می شود. قضیه را برای آقای ژانتی هم گفتم. آدم خوبی بود. ژانتی می گوید من حرفی ندارم، اما اگر بازیگران تئاتر بیایند به سینما شهرت و دستمزد زیاد و اینجور چیزها زیر دندانشان مزه می کند و دیگر حاضر نیستند برگردند اینجا با حقوق کارمندی تئاتر بازی کنند، آن وقت دیگر ما همین چند تا نمایش را هم نخواهیم داشت. بهروز می گوید این فقط یک قرارداد است برای یک فیلم. بعد برمیگردند سر کار خودشان. حالا آنطور پشت سر هم برای اینها کار نیست در سینما. و با هر زبانی هست رئیس اداره تئاتر را راضی می کند و اجازه جمشید مشایخی و بهمن مفید را می گیرد. خلاصه قیصر را شروع کردیم با هزار مکافات، با بیپولی و قرض و قوله از این و آن. شباویز می شود تهیه کننده. از طرف آریانا فیلم و مقداری پول می‌گذارند. بهروز ماشین کورسی اوپل جی تی زرد رنگش را می‌فروشد و پولش را می‌گذارد روی سرمایه فیلم. سند خانه ای را که دارد می‌برد بانک عمران. دکتر هوشنگ رام رئیس بانک عمران معرفت به خرج می‌دهد و می‌گوید هر کمکی بخوای بهت می‌کنم و به بهروز وام می‌دهد. فیلم برداری که تمام می شود در استودیو میساقیه نشستند و دارند قیصر را تدوین می کنند. تدوینگر عباس گنجوی است. بهروز هم هر روز می رود آنجا می نشیند کنار کارگردان و گنجوی و کار تدوین فیلم را دنبال می کند. یکی از این روزها مهدی میساقیه صاحب استودیو و تهیه کننده فعال آن سالها می آید تو اتاق تدوین. چند لحظه می ایستد و صحنه هایی از فیلم را در دستگاه تدوین تماشا می کند. بعد به بهانه بهروز را صدا می زند بیرون. میساقیه می دانست که من در این فیلم شریک شده ام. خیلی هم مرا دوست داشت. مهدی میساقیه می گوید بهروز جان، از من به تو نصیحت، تا دیر نشده سهمت را بفروش. بهروز میگوید چرا؟ میساقیه میگوید آخه این همش چاقو کشی است. فیلم چاقو کشی که کار نمیکنه. مگه نمیبینی توی فیلم ها همش آواز میخونن میرقصن؟ فیلم بدون رقص آواز رو کسی نمیره ببینه. تو چطور جرأت کردی در تهیه چنین فیلمی شریک بشی؟ بهروز میگوید کار من از این حرف ها گذشته دیگر. تمام خانه و زندگیم را گذاشتم روی این کار. میرم جلو ببینم چی میشه. میساقیه میگوید یادت باشه بهت گفتم من در این کار تجربه دارم، بی خودی حرف نمیزنم، خودم تهیه کنندم، خوب میدونی چقدر کار کردم و چند تا فیلم ساختم. داری اشتباه میکنی. هرچه هم در این سالها جمع کرده ای از دستت میره. از ما گفتن بود. بهروز میگوید میدانم درست میگویی، اما کاریش نمیتوانم بکنم. هرچی بشود مهم نیست. میساقیه میگوید خود دانی و میرود. تدوین و صداگذاری فیلم تمام میشود. منفردزاده هم موسیقی بسیار زیبا و مناسبی برای فیلم ساخت. اواسط اسفند ماه قیصر آماده نمایش است. آن زمان سه گروه سینما نمایش دهنده فیلم ها هستند که هر گروه 10-12 سینما را شامل می شود. هر سال اید یکی از گروه ها فیلمی از جری لوئیس را نمایش می دهد، گروه دیگر فیلمی از نورمن ویزدوم را و گروه سوم جدیدترین و آخرین فیلم فردین را. تعطیلات اید مردم خیلی به سینما می روند و این نوع فیلم های کمدی و تجاری هم خواستار بسیار دارد. هیچ کدام از این گروه ها حاضر نمی شود قیصر را نمایش دهد. همه می گویند که این فیلم کار نخواهد کرد، لطمه خواهند خورد و ضرر خواهند دید. تا اینکه بالاخره یک زمان مرده سینما را دادند به ما. 10 روزی مانده بود به تعطیلات عید که دیگر کسی سینما نمی رفت و همه سرشان گرم خرید شب عید بود. قراردادهای نمایش فیلم معمولاً 2 یا 3 هفته است، اما برای وقت‌های مرده مثل همین 10 روز شب عید گاهی فیلم‌های تکراری را می‌گذارند. برای نمایش قیصر یک قرارداد 10 روزه می‌بندند. در بدترین شرایط و با بدترین قرارداد فیلم می‌رود روی پرده. معمولاً 4 شنبه‌ها فیلم‌ها را عوض می‌کنند. 3 شنبه شب برف سنگینی می‌بارد. صبح 4 شنبه خیابان‌ها پر از برف است. سوار ماشینم شدم، رفتم خیابان شاهرضا جلوی سینما دیانا. نزدیک 11 صبح بود. اولین سانس نمایش قیصر. هوا خیلی سرد است. جلوی سینما و گیشه فروش بلیط پرنده پر نمی زند. بهروز از دیدن این صحنه ناراحت می شود و می رود داخل اغذیه فروشی روبروی سینما. جز صاحب اغذیه فروشی که تازه مغازش را باز کرده هیچ کس توی دکان نیست. بهروز می گوید یک لیوان ودکا بریز برام. بارون ارمنی ساعتش را نگاه می کند و می گوید 11:00 صبح. رودت سولاخ میشه جوان. بهروز میگوید کاری به روده من نداشته باش، بریز. چی میخوری باش؟ هیچی، یه دونه خیارشور بده. بهروز لیوان پر از ودکا را سر میکشد و خیارشور را گاز میزند. اعصابم داغون بود، میخواستم کمی آرام بشوم. میآید بیرون از اتاقه که تلفن عمومی جلوی سینما زنگ میزند به مسعود کیمیایی. اوضاع خیلی خراب است مسعود، من الان جلوی سینما دیانام، یک نفر دم سینما نیست. کیمیایی میگوید به من نگو، نمیخوام بدونم، اعصابم خرابه. بهروز برمیگردد خانه. هوا کم کم صاف میشود و آفتابی، برف ها دارد آب میشود و گل و شل خیابانها را پر کرده است. می نشیند تو خانه تنها فکر می کند. ساعت 2:30 بعد از ظهر دوباره از خانه می زند بیرون و باز می رود جلوی سینما دیانا. دیدم محشر کبراست. دم سینما قلقله بود. مردم از سر و کول هم بالا می رفتند و یک پاسبان هم با باتوم افتاده بود به جان مردم که از جلوی گیشه ردشان کند. باز تلفن میزند به کیمیایی. تا گوشی را برمی‌دارد و میفهمد بهروز است میگوید نمیخوام هیچی بشنوم، به من نگو. بهروز میخندد نه ترس بابا، کار درسته، حاضر شو میام دنبالت. میرود داخل همان اغذیه فروشی. این بار چند مشتری توی دکان هستند. میگوید بارون جان قربان دستت، یک لیوان ودکا بریز برام. بارون میگوید امروز چه خبره؟ میخوای خودکشی کنی؟ نمیشناخت مرا. گفتم عیب نداره بریز، این یکی از خوشحالیه. آن روز تا شب با کیمیایی به تمام سینماهایی که قیصر را نمایش میدهند سر میزنند. همه جا شلوغ است. آن زمان سانس اول تکلیف فیلم را روشن میکرده است. مردم از تماشاگرانی که از سالن می آیند بیرون نظرشان را می پرسند. این نظر تعیین کننده است، بهترین تبلیغ است برای فیلم. اگر مثبت باشد دیگران هم به دیدن فیلم می روند، اگر هم منفی که هیچ. این گونه تبلیغ های دهن به دهن آنقدر ادامه می یابد و در افواه می پیچد که سینماها شلوغ می شود. اگر سانس اول فیلم تماشاگر را نمی گرفت کار تمام بود. اصطلاحی بود که آن وقتها می گفتند فیلم یارو مالیده، یعنی کارش ساخته است و فروش نمی کند. فیلم ما خوشبختانه نمالیده بود. قرار است قیصر تا شب عید 10 روزی روی پرده باشد و نمایش موفقش ادامه یابد، اما ناگهان چهارشنبه بعد فیلم را میکشند پایین و برای 2-3 روز باقی مانده فیلم دیگری را نمایش میدند. پرسجو میکنند. بهروز به شباویز تلفن میزند. شباویز میگوید فیلم را اداره سانسور کشیده پایین، گفتند برخلاف مصالح اجتماعی است و تولید فساد میکند. گویا دو جوان می روند سینما. بعد از تماشای قیصر می آیند بیرون. یکیشان می شود فرمان و آن یکی قیصر. دعواشان می شود، چاقو می کشند برای هم دیگر. یکیشان می زند، آن دیگری را می کشد. کیهان و اطلاعات در صفحه حوادث تیتر می زنند قیصر فرمان را کشت یا فرمان قیصر را کشت و بعد خبر را با آب و تاب فراوان می نویسند. بهروز می رود اداره سانسور. آنجا روزنامه ها را نشانش می دهند و می گویند که این فیلم تأثیر بد می گذارد روی جوانها و مردم و باعث فساد جامعه و چاقو کشی می شود. چه کنیم چه نکنیم، بالاخره رضایت می‌دهند که از تعداد ضربه‌های چاقویی که قیصر به برادران آقمنگل می‌زند و گویا هر کدام 12 ضربه بوده کاسته شود. قرار شد ضربه‌های چاقو را بکنیم 3 تا. البته کلی چک و چونه زدم تا قبول کردند. تماشاگران بعدها اصلاً متوجه کوتاه شدن این صحنه نمی‌شوند. خبر پایین کشیده شدن فیلم توسط اداره سانسور وزارت فرهنگ و هنر دهن به دهن می‌گردد و همین هم باعث تبلیغ بیشتر برای فیلم می‌شود. آنها که فیلم را ندیدند می‌روند ببینند که در قیصر چه چیزی بوده که اداره سانسور روی آن حساسیت نشان داده است. تنها چیزی که کسی به آن اهمیت نمی‌دهد همین تعداد و چگونگی ضربه‌های چاقوی قیصر است بر پیکر برادران آقمنگل. در فیلم قیصر به یک نقطه ضعف اجتماعی که به هر حال در جامعه وجود داشت و هنوز هم شاید وجود داشته باشد اشاره شده بود. مسئله ناموس و ناموس پرستی و انتقام جویی فردی. وقتی فرد امیدی ندارد که حکومت و دستگاه‌های اجرایی جامعه مجرم را مجازات کنند، می‌خواهد خودش این کار را انجام دهد. به هر حال این نقطه ضعف وجود داشت. کاری که ما کردیم فقط مطرح کردن و نمایش آن بود. در اینجا بهروز به یاد فیلم تنگسیر می‌افتد که داستانی است واقعی و مربوط به سالها پیش از ماجرای قیصر. در آن کتاب نوشته صادق چوبک است. در آن کتاب هم شخصیت اصلی که مورد ستم قرار گرفته یک تنه به پا می‌خیزد تا حقش را به دست آورد و انتقام بگیرد. سالها بعد وقتی بهروز در شهرهای اروپا تعدادی از فیلم‌های گذشته‌اش را نمایش می‌دهد تا برای یک فیلم سینمایی سرمایه تهیه کنند، در برلین آلمان یکی از تماشاچیان در جلسه پرسش و پاسخ می‌گوید: آیا شما می‌دانید که با بعضی از این فیلم‌هایی که بازی کرده اید مثل مشخصاً قیصر چقدر به جامعه لطمه زدید، چاقوکشی و آدمکشی را رواج دادید؟ بهروز همین بحث را همانجا در پاسخ آن هموطن مهاجر نیز مطرح می‌کند. این نقطه ضعف‌ها در جامعه ما وجود داشت. ما فقط آن را به تصویر کشیدیم. آن زمان همه از این قضایا و مسائل خبر نداشتند. بالا شهری ها چه می دانستند در پایین شهر چه می گذرد؟ اینها وجود داشت. واقعیت های اجتماعی بود. تعصب وجود داشت. ناموس پرستی وجود داشت. هنوز هم وجود دارد البته. اتفاقا به نظر من کار ما تأثیر مثبت داشت، حتی در مورد گوزنها هم همینطور است. مطبوعات در مورد قیصر سنگ تمام می‌گذارند. عباس پهلوان سردبیر مجله معروف آن زمان فردوسی تیتر درشت می‌زند که قیصر کار را تمام کرد. منتقدان به خصوص پرویز دوایی پیام در مورد فیلم نقدهای خوب و مثبتی می‌نویسند. البته دکتر هوشنگ کاووسی پنبه قیصر و کارگردان را حسابی زد و جدال قلمی او با موافقان فیلم به خصوص نجف دریابندری و پهلوان و دوایی معروف است. پرویز دوایی می نویسد: بازی‌های دیگر فیلم قیصر، مخصوصاً بازی سنجیده و حرفه‌ای بهروز وثوقی که می تواند برای سینمای خوب آینده امیدی نقطه اتکایی باشد، جای تحسین دارد. مجله سپید و سیاه 1348. قیصر در جشنواره سپاس که خاص فیلم‌های ایرانی شرکت می‌کند و برنده جایزه می‌شود، برای شب سپاس در هتل ونک جشن باشکوهی برگزار می‌کنند. علی مرتضوی مدیر مجله فیلم و هنر مسئول همکاری این جشن است. همچنین در اولین جشنواره فیلم تهران فیلم قیصر و کارگردان و بازیگر و آهنگساز آن جایزه می‌گیرند مراسم اهدای جایزه ها در تالار رودکی برگزار می شود. شهبانو فرح یک گوزن بالدار و یک چک 99,000 تومانی دادند به من. بیرون که آمدیم شباویز دنبال من می گشت، چون او هم تهیه کننده بود و می خواست چک را از من بگیرد. بهروز فردای آن شب صبح زود به بانکی در خیابان کاخ می رود تا چک را وصول کند. بانک هنوز باز نشده است. منتظر می ایستد، در بانک را که باز می کنند می رود داخل. رئیس بانک وقتی بهروز را می بیند و می شناسد، او را به اتاق خود می برد و می گوید چه کاری می توانم برایتان انجام بدم؟ دیشب مراسم را از تلویزیون دیدم، خیلی زیبا و جالب بود. بهروز می گوید آمدم این چک را وصول کنم، در همان مراسم دیشب دادند به من. تا چشمش افتاد به امضای شهبانو خیلی تعجب کرد. رئیس بانک کار پرداخت چک را سریع انجام می‌دهد و به کارمندانش می‌گوید که پول را به آقای وثوقی بپردازند. 99,000 تومان اسکناس را می‌گذارند داخل یک پاکت بزرگ و می‌دهند دست بهروز که بلافاصله تلفن می‌زند به شباویز و می‌گوید وصول شد. شباویز می‌گوید پس مقداری پول برایم بیاور. بهروز 20,000 تومان به شباویز می‌دهد. آریانا فیلم از بابت فروش قیصر به من بدهکار بود. قیصر حسابی فروش می‌کند، حدود 7-8 میلیون تومان می‌فروشد که آن زمان خیلی بوده. بعد هم نمایش و فروشش در شهرستان‌ها ادامه می‌یابد. پس از موفقیت قیصر، بهروز دستمزدش را سریع می‌برد بالا، اما سندیکا و تهیه کننده ها مصرانه می‌ایستند سر حرفشان و هیچ کس پیشنهاد بازی در فیلمی را به او نمی‌دهد تا ناچار به پذیرش قیمت تعیین شده تن بدهد. دربار یک روز زنگ تلفن خانه به صدا در می آید. مادر بهروز گوشی را بر می دارد و چند کلمه ای حرف می زند. بعد دستش را می گذارد روی دهنی تلفن و با حالت وحشت زده ای رو می کند به بهروز. از درباره. تفلک رنگش شده بود مثل گچ. با صدای آهسته و لرزانی گفت اینا با تو چی کار دارن؟ بهروز که خودش هم نمی داند قضیه از چه قرار است می گوید چیزی نیست مادر، نترس، و گوشی را می گیرد. بفرمایید. صدای زنی است که می گوید با آقای بهروز وثوقی کار دارد. من ایران خانم هستم، از دربار زنگ می زنم، از طرف والا حضرت اشرف. آقای وثوقی، شما فیلم قیصر را برای پنجشنبه شب همراه خودتان بیاورید کاخ سعدآباد. بهروز میپرسد برای چی؟ ایران خانم میگوید نمیدونم. آنچه به من گفته شده همینه که گفتم بهتون. شما فیلم را بردارید بیاورید اینجا پنجشنبه ساعت 6. بهروز میگوید باش. وضعی نبود که بشود باهاش کلنجار بروم، بگویم نه خیر نمی شود یا نمی آیم، یا تا ندانم قضیه از چه قرار است نمی آیم. ایران خانم هم که خشک و رسمی حرف زده بود و در واقع نوکم را چیده بود. خلاصه یک حالت نگرانی در من به وجود آمد که ماجرا چیست. قضیه را با کیمیایی در میان می گذارد. کیمیایی می گوید والا من چی بگم نمی دونم. بعد بهروز می رود پیش شباویز و جریان را برایش تعریف می کند. شباویز می گوید حالا هرچی هست عیب نداره، فیلم رو وردار برو، طوری نمی شه. نه، از آنهای دیگر کارگردان و تهیه کننده و دیگران هیچ کس را دعوت نکردند، فقط به من گفته بودند. پنجشنبه شب لباس شیک و مرتب می پوشد و کراوات می زند و حلقه های فیلم را می گذارد تو صندوق عقب ماشینش و راه می افتد طرف سعدآباد. پرسان پرسان در ورودی کاخ را پیدا می کند و با ترس و لرز می رود جلوی در. افسر گارد می آید جلو و اسمش را می پرسد. بهروز خودش را معرفی می کند. افسر می گوید بله بله، حال شما چطوره؟ لطفاً در صندوق عقب رو باز کنید. مامورها قوطی های بزرگ فیلم را می بینند و می خواهند آنها را باز کنند. بهروز می گوید اینها کپی فیلم قیصره، یکیش رو باز کنین معلوم می شه. ببینین مامورها معذورند و قوطی ها و تمام ماشین را حسابی بازرسی می کنند. کارشان که تمام می شود بهروز بپرسد حالا کجا برم؟ افسر نگهبان راه را نشان می دهد. بعد از آن درخت می پیچید دست راست، کاخ اونجاست. جلوی ورودی کاخ که می رسد دو سرباز گارد مسلح را می بیند که نگهبانی می دهند. اینها هم که با آدم حرف نمی زدند، همینطور شق و رق ایستاده بودند. پیاده شدم و خواستم بروم تو یک نفر را پیدا کنم بهش بگم که من اومدم. ساعت حدود 6 بعد از ظهر است، همان ساعتی که ایران خانم گفته بیاید. زنی را می بیند که از دور می آید طرفش. زن کمی می لنگد. اه آقای وثوقی آمدید؟ بهروز میگوید شما؟ من ایران خانومم، باهاتون صحبت کردم. فیلم آوردین؟ بله. کجاست؟ تو صندوق عقب ماشین. ایران خانوم خدمتکاری را صدا میزند. برو فیلم‌ها را از تو ماشین آقا بیار ببر به اتاق آپارات. بعد بهروز را به سالن راهنمایی میکند. مشروب میخورید؟ و پیش از آن که بهروز جواب مثبت یا منفی بدهد، خدمتکاری گیلاسی مشروب برایش می آورد و می دهد دستش. ایران خانم می رود و بهروز می ایستد گوشه‌ای. کم کم سر و کله مهمانها پیدا می شود. کسانی که بهروز قبلا فقط تصویرشان را در تلویزیون یا عکسشان را در روزنامه ها دیده است. هویدا، علم، وزیر وزرا، تیمسارها و عمرای بلند پایه ارتش. منتهای اینجا همه لباس شخصی پوشیدند، شیک و پیک، اتو کشیده و آراسته با خانمهاشان، آراسته تر از همیشه با جواهراتی که بر دست و گردنها برق می زنند. سالن پر می شود. حاضران دوتا دوتا و چندتا چندتا با هم حرف می زنند و بگو بخند می کنند. در میان این جماعت فقط بهروز است که تنهاست و غریبه. مردی می آید، در درگاه می ایستد و با صدای بلند می گوید اعلی حضرت تشریف فرما می شوند. همه خاموش می ایستند سر جاشان. اعلی حضرت همراه شهبانو وارد شدند، لبخند بر لب، برای این و آن سری تکان دادند. همه خاموش و مؤدب ایستاده بودند. بعد بالا حضرت اشرف هم وارد شدند، رفتند کنار اعلی حضرت و شهبانو که نزدیک شومینه ایستاده بودند، بنا کردند، با هم حرف زدند. بهروز از دور آنها را می‌بیند اما صداشان را نمی‌تواند بشنود. همه چیز را با حیرت و کنجکاوی زیر نظر دارد. در این فاصله چند نفری از مهمانان که بهروز را شناختند باهاش سلام علیکی می کنند، اما او هیچ کدام را قبلا ندیده و نمی شناسد. سه تا سگ اومدن تو، یکیشون اندازه الاغ بود، یک سگ سفید بزرگ با خالهای سیاه روی پوستش. سگ سفید می رود طرف درهایی که به اتاقها باز می شوند، دستش را بلند می کند و می اندازد به دستگیری در، آن را باز می کند، بوکشان می رود تو و بعد از چند ثانیه می آید بیرون. بعد می رود سراغ در دیگر و همان کار را می کند. اگر دری زود باز نشود آنقدر با دستگیری آن کلنجار می رود تا در را باز کند و برود تو، بو بکشد و بیاید بیرون. سگ دیگری است که می رود جلوی مهمان ها می ایستد و پاهاشان را بو می کند. حرکات این سگ ها برای مهمانان عادی است. هیچ کس جز بهروز توجهی به سگ‌ها و کارشان ندارد. جلوی پای من که رسید اول یک کمی بو کرد، بعد بنا کرد به پارس کردن. معلوم بود فهمیده من تازه واردم. همینطور یک کریز پارس می‌کرد تا اینکه شهبانو صداش زد. اون وقت دست از سرم برداشت و دوید طرف اعلی حضرت و شهبانو. بهروز نفس راحتی میکرد. خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد، اجازه بدیم بقیه این داستان آقای بهروز وثوقی در دربار رو بذاریم حالا برای فردا و روزهای دیگه، ببینیم که چه اتفاقهای دیگه میفته.
بله بسیار جالب شده.
خیلی متشکرم،
سپاسگزارم، تا فردا.
خدا حافظ.